سرای سخن. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشیرو در خصوص موضوع حقیقت عشق. ایشان در ابتدا به شناخت حقیقی جلوه‌های خداوند در زمین اشاره داشته و معتقدند اگر انسان به درستی و با دقت به این جلوه ها نظر کند، حقیقت عشق را در خواهد یافت. دکتر الهی قمشه‌ای در ادامه به وجود عشق و محبت به خداوند در نهاد همه انسان ها اشاره داشته و معتقدند کار اصلی انسان در این دنیا عشق ورزی و محبت است. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
سلام من امروز به شما سلام سعدی است که گفت من بعد از این اگر به دیاری سفر کنم هیچ ارمغانه‌ای نبرم جز سلام دوست. ما کی باشیم که سلام بکنیم به شما؟ سلام خدا رو باید رسون، سلام الله علیکم. چرا؟ برای این که سلام اون از عالم امنه، اون خودش سلامه اصلا و بس سلام. اون میتونه به نوح سلام بکنه، به ابراهیم سلام بکنه، به همه انبیا و اولیا سلام بکنه. یعنی تو ایمان باش، نگران نباش، سلامون علی نوح فی العالمین. قلب آدم آروم میشه اگه خداوند یه سلام به ما بکنه، یه سلام سرسری. مولانا میگه ز سلام پادشاهان به خدا ملول گردد، چو کسی شنیده باشد ز تو سرسری سلام. اگه یه سلام همچون زیر لبی هم به ما بکنن، این از سلام پادشاهان مرجعه. از این جهت انشالله که هممون در سایه سلام الهی به عالم امن و مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق که گفته از حافظ گرت مدام میسر شود زهی توفیق، انشالله به این عالم امن برسیم. اما بسم الله ما هم امروز باز یک ارتباطی با اون چی که میخواییم بیان بکنیم درباره این که کار و عشق یا عشق و کار چه ارتباطی با هم دارن، با اون هم مرتبط پیوند داره. و اون این است که بسم الله الرحمن الرحیم یک نسیم قدسیه. بسم الله الرحمن الرحیم درسته چیزی لفظیست بر لب ما، ولی حقیقت بسم الله چون یه حقیقتی هم داره، این آیات قرآن یه حقیقت خارجی هم دارن. یه روز ممکنه یه فرشته به شما سلام بکنه، بگن جناب عالی، بگه من فلان آیه هستم. محی‌الدین نقل میکنه که من بیمار بودم و داشتم میمردم، یعنی همه قطع امید کرده بودن و پدرم داشت بالا سر من یاسین میخوند. چون ضرب المثل میگن وای به بیماری که کارش به یاسین بکشه و کار ما به یاسین کشیده بود و داشتن بار سر، ولی من بیهوش بودم از تب. ناگهان دیدم که یک دختر زیبایی یه شمشیر پرنیانی دستش و دیوهایی بر من حمله کرده بودن، اینا رو همه رو این زد و اون زد و همه رو کنار کرد و نور اومد دو مرتبه توی چشمهای من و اینا همه من داشتن خفه میکردن این دیوها. بعد گفتم که اونا که رفتن، گفتم تو کی هستی؟ گفت من سوره یاسینم، من سوره یاسینم، یکی از جلوه های اونه. حالا یکی از جلوه های بسم الله این است که یه نسیم قدسی است که میوزه دائما در عالم. و نسیم امشب به جان بخشی به زلف یار میماند، یه نفس مسیحایی داره میگذره و این نفس حیات بخشی است، مثل نفس عیسوی که همه عالم به این زندن، چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند. این نسیم همه عالم رو زنده نگه داشته و سریان عشق الهی در کل کائنات همین نسیمه. یعنی این بسم الله رو شما در تمام ذرات عالم داخل بکنید و ببینید که چطور از قعر آهن، از قعر خاک، از قعر جمود و عرشبت افسردگی حیات و زندگی و زیبایی و عشق و فهم و شعور ایجاد میشه. این اون نسیمیست که اون شاعر انگلیسی و نویسنده معروف دی اچ لارنس میگه که کیه که در میزنه، تصنیفی بود میگفت کیه کیه در میزنه، این اونه که داره در میزنه، اون نسیمه. گاهی میزنه میگه که تو خودتو در معرض من قرار بده، بیا جلو، من اگر که بر تو بگذرم زنده میشی، از قعر خاک به عالم افلاک میرسی. خودش میگه که این کیه، بعد میگه که این همون سه تا خواهران لطف هستن، در اروپا میگن سه خواهران لطف، اون نسیم الهی در واقع سه تجلیش، تجلی دانایی و زیبایی و نیکوییه که به اون صورت هم به صورت اون سه فرشته در اومدن. میگه بذار اینها بیان تو، بذار اگر که میخوان مته بذارن و سنگ رو چکش بزنن تحمل کن، هر قد زدنت هیچ، در این راه اگه در این راه هستی نگران نباش، این سنگ میشکنه آب حیات از توش بیرون میاد، این سنگ میشکنه پشتش درهای بهشت باز میشه، خودتونو در معرض این نسیم قرار بدین. الا و ان فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها. بنابراین خداوند، اول ببینیم که کار خداوند چیه. کار خداوند ای مبدل کرده خاکی را به زر. حالا شما این کار داریم میکنین دیگه، خاکا رو در میارن پول میگیرن زر میشه. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بلبشر. کار تو تبدیل اعیان و عطا، کار ما سهو است و نسیان و خطا. سهو و نسیان را مبدل کن به علم، من همه خشمم یا من همه خلمم، به همون معنی خشم، مرا ده صبر و حلم. ای که خاک شوره را تو نان کنی، ای که نان مرده را تو جان کنی، ای که جان خیره را رهبر کنی، ای که بیره را تو به پیغمبر کنی. دیده دل چون به گردون بنگریست، دید کانجا هر دمی میناگریست. گل ز گل، صفوت ز دل پیدا کنی، پیه را بخشی ضیا و روشنی. در میان خون و روده فهم و عقل، جز ز اکرام تو نتوان کرد نقل. گوشت پاره که زبان آمد از او، که زبان آمد از او، می رود سیلاب حکمت همچه جو. سوی سوراخی که نامش گوش هاست، تا به باغ جان که میوش خوش هاست. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی. گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مرد تو را این ارتقا. عجیبه که مردان مردن میترسن. عجیبه من تو حالا صد دفعه مردی، از کجا شروع کردی هی مردی دوباره زنده شدی، هی مردی دوباره زنده شدی، حالا رسیدی اینجا نگرانی، هی بهتر شدی، داناتر شدی، فهم پیدا کردی، شعور پیدا کردی، آب و باد و خاک و آتش بودی. تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی یا خاک یا بادی بودی. گر بدان حالت تو را بودی بقا، کی رسیدی مر تو را این ارتقا. از مبدل هستی اول نمان. یه نفر هست که مبدله، کیمیاگری داره میکنه، اینو تبدیل میکنه به اون، که کار در واقع اصلش تبدیله. از مبدل هستی اول نمان، هستی دیگر به جای آن نشان. همچنین تا صد هزاران هست ها، بعد یک دیگر دوم به ابتدا. پس تو پس پناجوی و مبدل را پرست، تو دنبال این واسطه ها نباش. اون ببین که این کیه که این کارا رو میکنه، عاشق اون شو، عاشق این کارا نشو. این کارا خوب، البته خاک گل شده، ولی برای این که تو اونو پیداش بکنی. خوبه که ما، من فکر کنم بوده این در سنت های ما، البته ما بسم الله میگیم، ولی بهتره که دعایی بخونیم و یک نظری بکنیم. در قرآن هست که فلینظر الانسان الی طعامه، انسان یه نگاهی بکنه. اینا وقتی میشنن سر سفره یه حرف خیلی قشنگی میزنن. یکی از دعاهاشون این است که پشت نان، در پشت نان آرد را بینی، و در پشت آرد آسیاب را بینی، و در پشت آسیاب آب را بینی، و در پشت آب پروردگار جهانیان را بینی. همطور برو جلوتر ببینی پشت این اونه، پشت اونه، تا میرسه بالاخره به اون اصل ماجرا. بنابراین تو اون عقل رو واسطه هر جا فزون شد وصل جست، این وسائط را بمان، مبدل رو حساب بکن روش، واسطه هر جا فزون شد وصل جست، واسطه کم ذوق وصل افزون تر است. بنابراین یک سریانی هست و یک جریانی هست که به قول همین دی اچ لارنس میگه که میوزه یک نسیمی بر خاوس. خاوس یعنی پریشانی، یعنی هیولا، هیولایی که ما در فلسفه خودمون بهش میگیم هیولا. هیولا یعنی ماده قابلیت، قابلیت که کافی نیست برای اینکه فعلیت بشه، قابلیت به اضافه یک مبدلی میخواد، یه صورتی میخواد، وگرنه این همه قابلیت در عالم هست. تمام خاک ها میتونن ساختمون بشن، تمام رنگ ها میتونن نقاشی بشن، ولی قابلیت داشتن که کافی نیست برای این ماجرا. بنابراین یک مبدلی در عالم هست که اون مبدل این کارها رو میکنه. کار خداوند چیه کلا؟ داستان خداوند، حالا همه قصه ها رو خوندیم، قصه خدا رو تعریف کردن. یک خانم انگلیسی کتابی نوشته به نام تاریخ خدا، History of God، خیلی هم کتاب مفصلیه. من توصیه کردم بعضی دوستانش که دارن ترجمه میکنن که ترجمه بشه ببینید که از کجا شروع شده داستان. در فرهنگ ما داستان آفرینش از بیگ بنگ شروع نشده، از خدا شروع شده. یعنی یک کسی بوده ازلی و ابدی، یک وجود لایزالی بوده که این عین زیبایی و جمال و کمال بوده، نامتناهی، و این در ذاتش کمالات نامتناهی بوده. کارش هم ظهور این کمالات بوده. کار خداوند ظهور کمالات ذاتی خودشه. علی الدوام یه کمال تازه‌ای، یه فیض تازه‌ای از او به عالم میرسه، که اروپایی‌ها میگن هنر پیدا کردن یک وجود تازه است. یعنی شما یه تجلی، یه اطوار تازه‌ای از وجود رو اگه پیدا بکنی، اون میشه هنر. یک کار تازه، یه اطوار تازه، بگی اینو تو ندیده بودی، این اطوار رو من برات ریختم، این رو خداوند به منی کرشمه کرد، سحر کرشمه، صبح هم بشارت خوش داد. یک کرشمه هایی میکنه اون برای هنرمند، هنرمند اون کرشمه ها رو میاره به چشم شما میرسونه. بنابراین خداوند گفت که من یه گنج پنهان بودم، میخواستم آشکار بشم. بنابراین زیبایی چون پریرو تا به مستوری ندارد، یه مرتبه اومد بیرون و دست زلف در دست سبا، گوش به فرمان نسیم، این چنین با همه در باخته. یعنی چه؟ ای روی در کشیده، عطار گفت ای روی در کشیده به بازار آمده، خلقی بدین تلسم گرفتار آمده. رو تو قایم کردی، نقاب زدی، اومدی سر بازار، سر بازار همه جا رو شروع کردی، چشم ابروت نشون دادی، جمالت نشون دادی، همه رو عاشق کردی، ولی نیستی. نیستی، هرچی هم میگردن میگن این میگه نیست، اونه میگه نیست، نه ولی هستی در این حال، ولی پشت یه نقابی هست که ما نمیتونیم ببینیم. عاشق شدن در واقع کنار زدن نقاب هستیه. شما وقتی که بتونید نقاب رو بزنید کنار و خدا رو ببینید، اون ما میگن عشق. عشق مشاهده جلوه های حضرت حق در پس نقاب این عالمه. این نقاب عالم چون خیلی زخیمه، شما وقتی دوست دارین شفاف میشه، شفاف میشه، پشت شما او رو میتونید ببینید. حالا کارهای او در عالم اینقدر شگفته که من تعجب میکنم آدم ها چرا فکر میکنن به این چیزا. یعنی ما اگر که واقعا یه 24 ساعت بشینیم فکر بکنیم که خدا چیکار داره میکنه در این عالم، از حیرت و از بهجت و از اعجاب به وجد و شادی و رقص در میان. که تو نگاه کن، همین فقط رو چشمت فکر بکنی خورده که این عالم گذاشته این جلوت. یک کسی گفته بود میخوام برم فلان امام رو، یک از ائمه رو، گفت من میخوام برم جوابش رو بدم، منکوبش بکنم. اونا گفتن بریم. اینا آمدن گفت من یه سوالی میخوام ازش بکنم که نتون جواب بده. گفت سوالت چیه؟ گفت سوالت اینه که، سوالم اینه که خداوند آیا میتونه تمام دنیا رو در یک تخم مرغ جا بده که دنیا کوچیک نشه، تخم مرغ هم بزرگ نشه؟ گفتن خب لباتن نمیتونه بکنه دیگه. جواب اینه که خداوند نمیتونه. اگرم گفتن خداوند نمیتونه، دیگه عجز خداوند علیه بالله آشکار میشه. حضرت بهش فرمودن که کرده این کار رو، کوچیکتر از تخم مرغ تمام عالم بین جلو چشم بدین، کوها و گتون میبینی کوچیک میشن. این دشت و صحرا رو که میبینی کوچک میشه، همش هم میفته تو کمترین یه چیز کوچکی، این نقطه مکولر هول در اونجا میفته و تو این رو بعد معلومه کجا میره. اینا رو آگراندیسمان میکنن، بزرگش میکنن، به رؤیت معلومه شما کجا هستین که به رؤیت شما میرسونن. شما که چشم که نیستی، که گوش که نیستی، که به رؤیت شما میرسونن. یعنی شما اگه حواست نباشه تمام اینا هم باز باشه، باز نمیبینی. که من نشستم اینجا هیچ چی نمیبینم، برای اینکه اگر تو اون عالم نباشم منم که میبینم، ولی اینها رو تازه از وسط این هفت پرده، از پس هفت پرده اینا رو میفرسته تو، که بعد از اونجا معلومه کجا میبره که به رؤیت شما برسونه، که ببینین عالمی که جلوی چشمت هست اینه. به هر گوشه نگاه بکنی هر روز هزاران هزار و هزاران میلیون پرواز صورت میگیره در عالم، پرندگان و حشرات و هم اینا پرواز میکنن. یه دونه پروازه که شما شنیدین که سقوط کرده باشه، یا لاستیکش باز نشده باشه، یا چرخش باز، یا پرنده پاشو نتونسته در بیاره باشه، همین چیزی نیست. تکنیک پرواز صد هزار میلیون پرواز میکنه، یک دونش سقوط نمیکنه. حیرت انگیز کارهای خدا رو نگاه کنین. در اینجا این عالم کارگاه صنع الهیه. هر چی بیشتر نگاه کن چیز بیشتر چیز یاد میگیرین. حالا من میخوام یک چشمه از قرآن یک تیکه براتون بگم که کار خداوند وقتی میخوای کاری بکنه چقدر قشنگ انجام میده. میخواد براتون بگه که من فلینظر الانسان الی طعامه. اولا به طعامتون نگاه کنین، از چند نظر نگاه بکنین. اولا نگاه بکنین ببین چی داری میخورین، این سالمه سالم نیست. مراقبت بکنید. آدما خیلی اوقات هم طوری به خاطر خوشمزگی، به خاطر چیزای دیگه، به خاطر عادت، نگاه کنید ببینید طعامتون چیه. ثانیا نگاه کنید ببینید این طعام اما حلاله حرامه، از کجا آمده، از زهر مار، این ممکنه که این طعام نباشه، این یک زهری باشه که تو داری میخوری. اینا رو نگاه بکنید. بعدا نگاه بکن ببین این طعام از کجا شروع کرده. انگور مگه تو میتونستی پیدا بکنی؟ تو میتونستی انجیر درست بکنی اینجا؟ ببین از قعر خاک برای تو یک درخت انجیر داده بیرون، بعد لوله کشی کرده، تمام این برگ ها مرتب منظم، بعد از وسط این یک انجیر که به قول نظامی میگه که بگیر آیین خورسندیز انجیر، که هم طفل است و هم پستان و هم شیر. آیین خورسندیز قناعت رو از اون یاد دیگه، که هم طفل است و هم پستان و هم شیر. یه همچین چیزی درست کرده. حالا اینه میخواد براتون بگه. اون وقت از بارون شروع میکنه، میگه که انا سبب نل ما اصب با. اولا دو تا حرکت اینجا میخواد نشون بده، بارون از بالا میاد، گیاه هم از پایین رو میان بالا. تمام این آیاتی که حالا براتون میخوام بخونم شاید 50-60 تا الف خداوند گذاشته بغل هم بغل هم بغل هم که تو درخت ها رو ببینی اصلا اینجا. من فکر میکنم اگر کسی این آیاتی که میخوام بخونم نقاشی بکنه یک جنگل میشه، یک باغستان میشه. انا سبب نا الماء، فتح هم الف حساب میشه چون رحمان رو رحمان می نویسن دیگه، رحمان. انا سبب نالماء سبب و شقق نا الارزه شقا و انبت نا منها حب و زیتونن و انبن و قزبا و زیتونن و نخلا و حدائق قلبا و فاکهتن و عبا. نگاه کنید تمام این الفا رو 50 تا الف بغل هم گذاشته و به چه زیبایی داره براتون بیان میکنه که من ببین چیکار کردم. کار منو نگاه بکن که زمین میشکافه، از بالا من آب رو میفرستم پایین، زمین میشکافه و میوه برات میاد بیرون، حب چیز میاد بیرون، دانه های گوناگون میاد بیرون، سبزه و گیاه، لکم و لانعامکم، هم برای خودتون هم برای انعامتون اینا میاد بیرون. کارهای خدا رو اولین توصیه این است که کارهای خدا رو نگاه بکنید و دقت بکنید و نظر بکنید و اعجاب بهترین چیزاست. تعجب بکنید، در حیرت فرو برید از اینکه چیکار کرده اینجا، در این گوش، در این چشم، در این کامپیوتر مغز که داره کار میکنه و چه عظمتی داره که تمام کامپیوترها باید اینجا زانو بزنن در مقابل یک هزارم این هم نمیتونن برسن به این عظمتی که مغز آدمیزاد بهش رسیده. و این از خاک با چه خداوند چه ذخیره سازی، حالا میگن چیز نانو تکنولوژی پیش اومده که خدا میتونن اطلاعات رو یه چیز انقدری یه صفحه خیلی کوچکی، خداوند تو هر سلول شما که دیده نمیشه، زیر ذره بین باید ببینی، تمام اطلاعات مربوط به تمام بدنتون رو اونجا گذاشته. یعنی 100,000,000,000 جلد کتاب اونجا، اطلاعات اونجا هست که تو چشم چجوریه، گوش چجوریه، سخت کلیه، کبد، قلب، نمیدونم تمام دستورات مغز، تمام اینا رو تو اون یه دونه سلولی که مال این پوست اینجا یا ناخون شما هست توی اون گذاشته، چجوری اطلاعات ذخیره بکنه. یعنی یاد بگیرین که داره بشر هی نگاه میکنه، هی رد میکنه، هی یاد میگیره. ما هرچی بیشتر در عالم نظر بکنیم، این که در قرآن این همه تاکید شده که شما نظر بکنید، به قرآن نظر بکنید، ولی عالم رو ببینید. قرآن میگه برو اون کارو بکن، برو به عالم نگاه کن، به درخت نگاه کن، به موشه نگاه کن، به کوه نگاه کن، به کمر نگاه کن، به خورشید نگاه کن، به اینها برو نگاه کن. من نمیگم که اینو بگو، میگن نگاه کردن به قرآن ثواب داره، البته ثواب داره، ولی چه ثوابی داره؟ ثوابش اینه که تو اینو بخونی، بعدن متوجه بشی که باید بری چیکار بکنی. این مقدمه است برای یه کار دیگری، باید کتاب آفرینش رو بخونی. اقرا، کتاب عالم رو به نام پروردگارت بخون. بنابراین کار خداوند اولا کارگاه آفرینش رو برای عشق آفریده خداوند، و شما به هر موجودی که نگاه میکنید میبینید که یه عشقی درش هست و میخواد از یه جایی بره به یه جای دیگری. تمام عالم عاشق و معشوقن، هر ذره رو نگاه بکنید داره دور یکی دیگه میگرده، اون باز داره دور اون یکی میگرده، به قول مشهدی ها باز اوی هم داره دنبال اون یکی دیگه میگرده، و همینطور همه عاشق هم دیگه هستن، فقط ما اینجا بیکار هستیم. همه دارن دور هم میگردن، از کرات که بریم بالا تا ذرات که بریم پایین. این عالم، عالم عشق بازی، عالم همه عاشقند و معشوقند. هشدار که غیر از این نپنداری، هر ذره کائنات از این نظر که وجود داره زیباست و معشوق عالمه، از این نظر که فهم داره عاشقه. فهم ما رو عاشق میکنه، یعنی وقتی میفهمی عاشقی، وقتی که به جمال توجه میکنی معشوقی. بنابراین توجه ما به مراتب کمالمون معشوقیه، توجه ما به مراتب فهممون عاشقیه. ما ذاتن به سبب اینکه میفهمیم، هرچی بیشتر میفهمی عاشقتر میشی. یه ذره چقدر میفهمه؟ بنده که دور این بگرده، ما بیشتر میفهمیم، بیشتر بیشتر بیشتر، تا اینکه یه وقتی میفهمی که به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. برای عالم کارگاه عشقه، و بنابراین ما اولین درسی که میتونیم بگیریم کار و انسان، انسان کار اصلیش عشق اصلا. یه کار اصلی داریم، بقیه کارها رو باید با اون هماهنگ بکنن. شما اول کار اصلیتون رو پیدا بکنین و بقیه کاراتون رو کار فرعیه، کار دومه. اول اینه که ما عاشق به دنیا اومدیم. این بچه که به دنیا میاد خیال میکنه، جان لاک میگن گفته که ما یه صفحه سفید هستیم، بعد دیگه هرچی که روزگار بر ما نوشت یا حوادث بیرون ما همون میشیم. اینجوری نیست. این بچه وقتی به دنیا میاد کلی اطلاعات داره، اطلاعات داره، میدونه قیافش مادرش رو، نه که بگم میشناسه، ولی تشخیص میده که این خوبه، اون بده. این شیر مثلا شما یه چیز تلخ بذارین دهنش فورا اعتراض میکنه، گریه میکنه. بنابراین ما عاشقیم، به دنیا اومدیم. اگه بگن آقا دینتون چیه؟ ما دین عشق. ما دینمون دین عشقه. خداوند اصلا دین ما بی دین که به دنیا نیومدیم که. ما رو خداوند با دین خودش به دنیا آورده. فطرت الله التي فطر الناس عليها. این فطرت خداست. فطرت خدا هم بر صراط مستقیم، ان ربی علی صراط مستقیم. انبیا هم اومدن که دو مرتبه اون دین فطرت رو، این رو تأییدش رو به نظر ما برسونن، یعنی با صدای بلندتر همون دین رو اعلام بکنن. هیچ پیغمبری نیومده بگه که تو بر خلاف اون چیزی که فطرتت هست یه کاری بکن. تمام پیغمبرها بر وفق فطرت فرمان دادن. بنابراین ما دینمون رو داریم که باش به دنیا اومدیم. دین ما چیه؟ دین عشق. عشق به چی؟ عشق معلوم به چیه؟ پس کار ما در این عالم معلومه چیه. کار ما اصلی ما، برین دنبال عشقتون، برین دنبال عشقتون، برین دنبال زیبایی، برین دنبال پروردگارتون. پروردگارتون زیباست. برین دنبال، هر چی زیبایی بیشتر درک بکنی به اون نزدیک میشی، هر چی خوبتر بشی، مهربونتر بشی، خدمتگزارتر بشی، برکات بیشتری از وجودت برسه، باز به اون نزدیکتر میشه. بنابراین کار رو ما از اینجا شروع میکنیم که کار انسان، کار اصلی انسان عشق ورزیه. شهریست پر ظریفان و از هر طرف نگاری، یاران صلای عشق است گر میکنید کاری. اگه میخواین کاری بکنین عشق دارن دعوت میکنن از درون و از بیرون. هم انبیا اومدن، هم درون ما، هم شعرا و بزرگان، همه دارن دعوت میکنن. ادبیات جهان اگه بگن در یک کلمه چیه، دعوت به عشق که ایها الناس بیایید عاشق بشید. هیچ کاری بهتر از این نیست. عرضه کردم دو جهان بر دل کار افتاده، بجز از عشق تو باقی همه فانی دانست. بنابراین انشالله که این اقبال و این استقبالی که ما در فرهنگمون هست از خوبی و نیکویی، این سرمایه ما بشه در کار. و سلام.
یاران همراه، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند دکتر الهی قمشه‌ای در خصوص موضوع حقیقت عشق بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
به گردنم میماند، آیا میدونستی تهمت زدن یکی از مصادیق حق و ناسه؟
باید یه چیزی محرز بشه، اون موقع هم تهمت زدن نداره دیگه، خب مشخص میشه دیگه، آبروی یه نفری میبری دیگه، زودتر قضاوت کردید.
تا اینجایی یادمه نه، و سعیم این است که این کارو نکنم، ولی حالا شاید از دستم در رفته باشه، ولی نه، تا جایی که فکر میکنم همچی کاری نکردم.
تهمت نه، شاید فکر بد کنم، ولی اینکه قضاوتش کنم یا بهش با قاطعیت چیزی بگم نه، چون خودم در جریانش نبودم، فقط شنیدم. چون شنیدم نمیتونم بابتش قضاوت کنم. اگر تهمتم بهش بزنم قطعا حقش به گردن منه و بعدن یا تو هر شرایطی که بشه باید برم ازش حلالیت بگیرم.
تهمت نزدم نه، تا وقتی که مطمئن نشدم کاری رو انجام نداده بهش چیزی نگفتم. وقتی که یه ادعایی رو به کسی داشته باشی که اثبات نشه، عذاب وجدانش راحت نمیذاردم.
متاسفانه نخواسته آره این اتفاق برام افتاده. درباره اون شخص اطلاعات کافی نداشتم. اون چیزی که شنیده بودم پیش خودم تصور میکردم درسته، بعد متوجه شدم که اینطور نبوده. عذرخواهی ازشون کردم و ایشونم به ظاهر گفتن میبخشم. امیدوارم که از ته قلبشون منو بخشیده باشه. امیدوارم که حقی به گردنم نمونده باشه.
نمیدونم، ولی اگه زده باشم متوجه بشم حتما از دلش در میارم.
دکتر سید محمد آذین، کارشناس برنامه.
سلام عرض بکنم. توی گزارش ها دیدیم که متاسفانه این مسئله مبتلا بهیه، یعنی ما در سطح جامعه زیاد با خشونت های زبانی مواجه هستیم که یکی از مهمترین مصادیقش تهمت زدن هست. تهمت یعنی نسبت دادن یک عنوان ناروایی به شخصی که اگر از اون عنوان مطلع بشه ناراحت میشه. این میشه اتهام زدن، به خصوص وقتی که ما توان اثباتی حرفمون رو نداشته باشیم، حتی ممکنه تحت عنوان جرم افترا هم قابل پیگرد باشه. یعنی میخوام بگم